خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. ببخشید دیگه برنامه میگن زنده است، دقیقا یعنی همین دیگه. تو ما برسیم و بیایم رو آنتن، اینطوری شد. عرض کنم خدمتتون که اولا باید تبریک بگم این عید بزرگوار رو و این روز شگفت‌انگیز رو. عید قربان یه ذره توی سیستم ماها اونقدر شاید جایگاه نداره که اعیاد دیگه دارن. شاید ما به عید قدیر یا به میلاد پیامبر یا به ایام دیگه بیشتر میپردازیم تا به عید قربان. فکر میکنم لازمه که اول جلسمون یک پاسداشتی از این عید شگفت‌انگیز داشته باشیم، که البته خدا رو 100,000 مرتبه شاکریم که اون چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، که حالا موضوع سوره مبارکه حدیده، خیلی هم با فلسفه این روز ارتباط داره و در هم آمیخته. اون نکته‌ای که در مورد قربان و عید قربان باید بهش اشاره کرد که خیلی مهمه، این بحثه که تو شما میدونید یا اگر نمیدونید الان که میگم دانسته خواهید شد که مراسم حج از وقوف در صحرای عرفات شروع میشه. حاجیان در صحرای عرفات وقوف میکنن برای اینکه یه معرفت مجددی پیدا کنن نسبت به خودشون، نسبت به حقیقت امام و نسبت به خدا. یه دور آدم ها تخلیه میشن تا دوباره پر بشن، دوباره تعاریف خودشون رو درست بکنن، و بعد از وقوف در صحرای عرفات همه حاجیان عازم مشعر الحرام میشن که سرزمین دیگری است، البته از سرزمین های حرامه. در اون سرزمین باز باید وقوف کنن، همونطور که از اسمش پیداست، سرزمین شعر و شعور و علم دقیق و جزئیه. یعنی اینکه بعد از اینکه افراد دوباره تخلیه و تحلیه شدن و دوباره تعاریف خودشون رو بازسازی کردن، الان دیگه با تعاریف بازسازی شده نسبت به خودشون، هستی خدای تبارک و تعالی و وجود امام دارن زندگی میکنن، بعد در مشعر الحرام این براشون بعد یک شعور و یک شناخت مصداقی در زندگی ایجاد کنه. یعنی قرار نیست در حد تعریف باقی بمونه، بلکه این وارد نظام اندیشه‌ای انسان و نگاه انسان به ساحت عمل میشه. و بعد حاجیان از سرزمین مشعر الحرام حرکت میکنن به سمت سرزمین منا. در سرزمین منا همونطور که از اسمش پیداست، سرزمین امنیه و آرزو و قصده. کسی که تعاریف خودش رو اصلاح کرده و دیگه الان تعاریف جدیدی داره و ممکنه البته همون تعاریف قبلیش باشن، ولی این تعاریف رو یک بار فرو ریخته و دوباره اونها رو ساخته، در سرزمین مشعر الحرام اینها رو به اندیشه و شعور و باریک بینی تبدیل کرده، در سرزمین منا باید آرزو سازی و مقصد سازی کنه برای خودش. 3 روز حاجی ها در سرزمین منا وقوف دارن برای اینکه مقصد و برنامه و هدف زندگیشون رو بر اساس خواست امام و خواست خدا دوباره تعریف کنن و برنامه از اون به بعد زندگیشون رو دریافت کنن. در این سرزمین منا یه کاری باید اتفاق بیفته و اون کار هم قربانی کردنه، و این یعنی این که حاجی از اونجا به بعد حاضر همه چیشو برای اون مقصد فدا کنه. این مفهوم قربانی کردنه. و در فرایند اعمال حج، قربانی که انجام میشه در روز 10 ماه ذی‌الحجه که مثل این روزه، کارکردش اینه که چنان مقصد با شکوهی و هدف با شکوهی حاجی پیدا کرده که الان دیگه حاضره همه زندگیش رو به پای اون هدف و مقصد بریزه و ابایی نداره از این ماجرا، به نشانه این قربانی میکنه. نه اینکه قربانی کردن یه گوسفند موضوع اینجاست، نه، ماجرا مثل ماجرا حضرت ابراهیم علیه السلامه. بعد از فرزند دلبند پاره تنش که امید او و آرزوی او و آمال او بوده، قرار از اون بگذره. در این خیلی نکته مهمیه. بعد میگن خیلی خوب، شما این آمادگی رو داری، به نشانه این آمادگی گوسفندی رو ذبح کن. اون به نشانه داره ذبح میشه، وگرنه حاجی باید در چنین روزی آماده باشه برای این که همه داراییش رو در راه اون مقصد فدا کنه. و خب این برای همین ایده، و ایده شگفت‌انگیزی هم هست. کمی متاسفانه در بین ماها مقفول و محجور این روز. میدونید نماز جمعه داره، یعنی نماز عید داره. این نشون میده اصلا خودش در جای خودش بسیار یوم الله قابل توجهی است. و میدونید که یکی از دو روزیه که روزه گرفتن در آن حرامه. و اینکه روزه گرفتن در اون حرامه، یعنی اینکه خداوند در این روز هر گونه امساکی رو بر نمیتابه. یعنی آنقدر رحمت خدا واسع است در این روز، آنقدر رحمت خدا واسع است در این روز که خدا ذره ای امساک رو اجازه نمیده و شما اجازه ذره ای امساک ندارید. امروز نمیتونید روزه بگیرید، نخورید، نیاشامید، نه امروز نمیشه، چون روز روز امساک نیست، روز فقط روز فتحه، فقط روز رزقه. و این اتفاق چرا میفته؟ اینش مهمه. چرا در رحمت الهی باز میشه و چرا جای امساک نیست و در دستگاه الهی امساک وجود نداره؟ این روز شبیه بهشته، چنان که در بهشت هم امساک وجود نداره. چون با عبدی روبرویم که همه چیشو برای خدا فدا کرده، و در مقابل عبدی که همه چیزش را، همه چیز عبد هیچی نیست، همه چیز عبد در پیشگاه خدا هیچی نیست، آخرش جانشه دیگه، چه اهمیتی داره؟ اینکه بالاخره جانش یه جوری در میره، حالا جانشو برای خدا فدا کنه، کار خاصی نکرده عبد. ولی به یمن عبدی که حاضر همه داراییشو فدا بکنه، خدا امروز رو هیچ گونه امساکی رو بر نمیتابه. روز روز فتح، روز رزق، خیلی عید با شکوهی است عید قربان. این از یوم الله های ابراهیمی است. خب ما خیلی از عیدامون برای اهل بیت، اکثر عیدهای ما بلخص شیعیان برای اهل بیت، ما برای میلاد امیرالمومنین، برای بعثت پیامبر، برای میلاد هر کدوم از اهل بیت، برای قدیر آقا امیرالمومنین، برای اینا عید میگیریم. روز قربان عید حضرت ابراهیم علیه السلامه و ما این رو از حضرت ابراهیم به یادگار داریم. هر کی میخواد ابراهیمی باشه بعد این عید رو گرامی بداره. این عیدیه که حضرت ابراهیم به بشریت هدیه دادن و این ذخیره ابراهیمی است، برای اینکه همه آدم‌ها در عید قربان همچین حقیقتی رو تجربه کنن، همچین چیزی رو بفهمن، و اگر همچین چیزی رو بفهمن اون موقعیت و اون زندگی تبدیل میشه به بهشت و دیگه رحمت خدا رو حدی دیگه نیست. خیلی عید با شکوهیه. من درخواست دارم که در همین دو ساعت و خورده‌ای که توفیق داریم و در محضر سوره مبارکه حدید هستیم، حواستون به عید قربان باشه. تا پایان امشب هم وقت داریم به عید قربان فکر کنیم. حالا بعد که جلسه هم تموم شد، بعد قبل ظهری، بعد ظهری، عصری، قبل از غروبی، باز یه زمانی بشینید و به عید قربان فکر کنیم. یه نیم ساعتی، یه 20 دقیقه، یک ساعتی، خیلی باشکوهه. ما نباید این موقف ها رو به راحتی ازش بگذریم. اینا مواقفی هن که در زندگی ما قرار دادن تا اون زندگی توحیدی ابراهیمی خالص در زندگی ما جاری بشه. نباید این روزها دست بروند. یه به نظرم هر کدوم از ماها یه 20 دقیقه، یه ربعی، نیم ساعتی امروز وقت بذاره و به موضوع عید قربان فکر کنه، با خودش مرور کنه که چه چیزهایی رو حاضره برای خدا فدا کنه، ببینه چه مقاصدی داره که اون مقاصد ارزش دارن، انسان همه داراییشو براش فدا کنه. ما بعضی وقتا مقاصد اینطوری نداریم، این مقاصدی که دنبالش میریم ارزش فدا کردن همه چیزو نداره. خب درست کنیم مقاصدمونو، مقاصدی داشته باشیم که بشه همه چیزو براش فدا کرد و بعدم همه چی رو آماده باشیم که فدا کنیم انشاءالله. این از باب این عید که خیلی عید باشکوهیه و خیلی ارزشمند. خب امروز در محضر سوره مبارکه حدید هستیم. این دور دوم سوره های ماست. ما یک سال توفیق داشتیم در محضر سوره های مسبحات بودیم، سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تقابان با هم دیگه خوندیم. چقدر لحظات خوبی رو تجربه کردیم، ماجراهایی رو هم داشت که جلسه گذشته دوستان خاطراتی از این سوره ها رو هم تعریف کردن و خلاصه همه شنیدن و خیلی هم با شکوه بود. خب به انتخاب خود دوستان بزرگوار قرار شد یک سال دیگه وقوف کنیم تو این سوره ها. این موضوع موضوع شوخی نیست. ببینین این که جمع دوستان تصمیم گرفتن دوباره در این سوره ها وقوف کنن هم خیلی باشکوهه هم خیلی مسئولیت آوره. باشکوهه به خاطر اینکه یه عده یک سال 5 تا سوره قرآن رو خوندن و احساس نمی کنن این سوره ها خونده شده و حقش ادا شده. خب این حقه و انقدر درشون میل و رغبت ایجاد کرده که دوست دارند باز این سوره ها رو بخونن. اینا همه نشانه های ایمانه، الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر که خدا به ما یه همچین علمی رو داد و یه همچین معرفتی رو داد که از شنیدن سوره هاش سیر نشی، الحمدلله، خدا رو شکر. خب این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، این واقعا جای سجده شکر داره که ما فکر نمی کنیم مثلا سوره ها خب حالا خوبه ها بس دیگه، چقدر این سوره، بریم یه سوره دیگه. این واقعا من اون موقعی که دوستان فرمودن که سوره ها رو تکرار کنیم واقعا از به قول اینا سویدای وجود خوشحال شدم، چون که بدترین اتفاق اینه که یه آدمی از یه کلامی از یه همچین سفره‌ای احساس سیری بهش دست بده. حالا البته این حرفا رو اگر که سوره رو عوض می‌کردن نمی‌زدم، اما الان چون دارن اینجوری شد دارم اینا رو می‌زنم. ولی ماجرا مثل بنی اسرائیل دیگه که یه مدت سر یه سفره آسمانی ان، بعد احساس می‌کنن دیگه سیر شدن، برمیگردن به موسی میگن موسی یه عدسی یه پیاز یه چیز دیگه بردار واسه ما بیار. این که آدم ها احساس سیری پیدا نمی کنن سر سفره الهی، این نعمت خیلی نعمت گران قیمتیه. شما این رو به این راحتی در بازار امروز دنیا پیدا نمی کنید. آدم ها اصلا حال ندارن سر این سفره ها بشینن، اگرم بشینن در دنیای امروز بعد ظرف 5 دقیقه حرفتو بزنی چون حوصله ندارن. اگه 1 ساعت تازه حرف بزنی خیلی دوست داشته باشن دیگه دفعه بعدی نمیان بشینن. تازه دفعه بعد دیگه بشینن دیگه حاضر نیستن 1 سال این کارو کنن دوباره تکرارش کنن. آدما دنبال تنوع هن. اینکه یه جمعی دنبال تنوع نیست و احساس میکنه هنوز تشنه ذکره، این خیلی قیمت داره. خب این به اندازه‌ای که سجده شکر داره و قیمت داره مسئولیت آورم هست. چرا؟ انسان نسبت به علمش مسئول دیگه. وقتی متوجه میشه که یه حقیقتی رو بیشتر از اینها باید کار کنه، پس بیشتر از اینها باید کار کنه و این تعارف نداره. ما نباید این قسمت مسئولیت و عملش رو نادیده بگیریم، چون اگر این کارو کنیم به مرور خود این حجاب میاره برای آدم. خب خیلی خوبه ما آتش خوندن و معارف این سوره ها رو داریم، خب حتما هم باید بیشتر از گذشته اینها رو کار کنیم. راستش هم بخواید من خیلی فکر کردم چه جوری میشه سوره ها رو بیشتر کار کرد، چون انصافا اون چی رو که در وسع خودم بود در جلسات همشو گفته بودم. یعنی سعی کرده بودم هیچ چیزی نباشه که مثلا من از سوره بلد باشم و یه وقتی اینو خدایی نکرده مثلا بخل ببرزم و بگم خب اینو بذاریم برای روز مبادا. مثلا اینا هستن استادا هستن فوتو نگر میدارن، خیلی مراقبت کردم فوتی رو نگر ندارم که بعدن اون فوتر رو بخوام. اون موقع که داشتم ارائه میدادم البته احساسم نمی کردم یه سال دیگه دوباره اینا رو میخونیم. گفتم خب بعدش هم که میریم دیگه، منم که نباید بخل کنم. خلاصه هر چی داشتم و نداشتم از سوره ها گفتم. بلخص سوره هایی که در سفر بودن که دیگه هیچی دیگه، یعنی دیگه تعدیگش هم هرچی بود خیر 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 دیگه کشیدیم و هیچی تعدیگ نموند. دیگه خیالم راحت شد که دیگه بیشتر از این منم بلد نیستم دیگه، هرچی بلد بودیم دیگه گفتیم. بعد که تکرار شد سوره ها یه ذرم نگران شدم، گفتم حالا چیکار می‌خوایم بکنیم، چیکار میشه کرد این مرور مجدد، و واقعا کار آسونی نیست. خب خیلی تأمل کردم، نتیجهش این شد که به نظرم رسید یه کاری رو میتونیم تو این سیر جدید انجام بدیم. این خیلی کار شگفت انگیزیه، اونم تمرکز روی عمل هر سوره است. البته ما به عمل سوره ها اشاره کردیم، طبیعتا وقتی شما یه سوره رو میخونیم به عمل اون سوره که طهارت اون سوره است حتما توجه میکنید و حتما عمل میکنید، این که شکی درش نیست. ولی یه خاصیتی سوره ها دارن، خصوصا سوره های مدنی، و اون این که میشه کل سوره رو به عنوان منظومه اون عمل خوند. این خیلی نکته جالبیه. اساسا یکی از روش های تدبر هم همینه، یکی از روش های تدبر، من اینجا جزوش هم اووردم یه تیکش رو براتون بخونم. یکی از روش های تدبر روش بر اساس عمله. چند تا قسمتش رو بگم، حالا این مطالب این جلسه هم به اندازه کافی زیاده، از اون طرف هم 11 من میخوایم تموم کنیم، ولی خب یه چند تا از اینا رو باید بشنویم، چون این مبنا و سیر ما در این یک سال آینده است. به نظرم من این جلسه سعی میکنم به قدر اشاره بگم، از دوستان اجازه میگیرم جلسه بعدی و یا جلسه های بعدی رو بیشتر بازش کنم. یعنی ضمن اینی که ان در مورد سوره ها صحبت میکنیم، میخوام در مورد خواندن قرآن به شیوه عمل کردن و پیاده کردن هم با هم صحبت کنیم. این جلسه فقط اشاره اجمالی میکنم، جلسات دیگه انشالله اینو بعدا بیشتر توضیح میدم براتون. ببینین اساس حیات، این چند تا جمله‌ای که میگم جمله های مهمی هن. اساس حیات بر انضمام بین علم و قدرته. وقتی میگید یک موجودی حیات داره که هم میتونه شناخت پیدا کنه هم قدرت داره بر اساس اون شناخت در یه دایره یک فعل و انفعالی رو بالاخره انجام بده. تفاوت حیات با مرگ هم در همینه. شما در مرگ یا علم ندارید یا قدرت ندارید یا هر دو. یا علم ندارید که چون علم ندارید کاری نمیتونید بکنید، یا علم دارید ولی قدرت ندارید پس بازم کاری نمیتونید بکنید، یا هر دو رو ندارید. در نتیجه فعل و انفعال و داد و ستدی اتفاق نمیفته. ولیکن مفهوم حیات چنان که در قرآن هم اینطوریه با مفهوم علم و قدرت در هم آمیخته. بنابراین اگر یک کسی بخواد زنده بشود به حیات قرآن، نیاز داره هم علم هم قدرت در او شکل بگیره، یعنی هم دانستن هم توانستن. بعد هر دوتای اینا ایجاد بشن تا من زنده شده باشم. پس اگه من یک سوره قرآن رو میخونم و میخواد اون سوره در جان من بشینه و منو دوباره زنده کنه، یک سری گزاره‌های شناختی به من میده و یک سری گزاره‌های عملی و قدرت عمل کردن. این دوتا کنار هم دیگه این امکان رو ایجاد میکنه که من از حیات اون سوره بهره‌مند بشم. این اساس موضوع عمل کردن به قرآنه. تا این اتفاق نیفته من سوره رو میخونم ولی زنده به اون سوره نشدم. در واقع ما باید به سوره های قرآن زنده بشیم، چون اگر کسی به قرآن زنده نشه فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، بعد از این دیگه بارانی و آبی بالاتر از این نداریم برای زنده کردن. اگه این نخواد کسی رو زنده کنه دیگه هیچی نیست که آدم رو زنده کنه. خب این زنده شدن با علم و قدرت اتفاق میفته. پس همپای فهمیدن باید یک توانستنی هم رقم بخوره، یعنی من باید قدرت پیدا کنم برای انجام دادن یک کاری. ببینید به طور واضح و بدون تعارف و صریحش این میشه، هر کی هر سوره قرآن میخونه باید یه چیزی رو بتونه تغییر بده. اگه نتونه تغییر بده سوره نخوند. این دیگه راست حسینیشه دیگه، شفاف شفاف. باید یه چیزی رو تغییر بده، طبیعتاً اول از همه در خودش و بعد در محیط پیرامونش. معنی نداره کسی یه سوره‌ای رو بخونه و تغییری درش اتفاق نیفته. حالا البته این تغییر ممکنه رفتاری باشه، ممکنه عاطفی باشه، ممکنه توجهی باشه، ممکنه توجهات من تغییر کنه، ممکنه عواطف من تغییر کنه، ممکنه انگیزه ها و برنامه های من تغییر کنه، ممکنه عملم تغییر کنه، فرقی نمی کنه، چون قدرت میتونه شؤونات مختلفی داشته باشه. ولی اگر تغییری اتفاق نیفته سوره خونده نشده، این تعارف نداره. اصلی ترین اهتمام ما به حول و قوه الهی، به برکت عید قربان که خدا رو شکر میکنیم که شروع دور جدیدمون با عید قربان بوده، در این دور جدید اینه که هر سوره‌ای باید یه چیزی رو تغییر بده و اگر تغییر نداد نداریم، حتما باید تغییر بده، چون اگر تغییر نداد نداریم، چون ما به اندازه کافی از این سوره ها شنیدیم، الان وقت تغییر کردنه. خب برای اینکه تغییرم اتفاق بیفته یه لوازمی داره، بعد یه اتفاقاتی بیفته. من پیشبینیم اینه که ما هر کدوم از این سوره ها رو در دو جلسه احتمالاً خواهیم خوند. جلسه اول به جنبه های شناختی اون رفتار اشاره میکنیم که حالا در موردش توضیح میدم براتون که چجوری میشه این کارو کرد. جلسه بعدیش در مورد اون تغییره با همدیگه صحبت میکنیم، یعنی در مورد یک تغییر عینی عملی. ما سری قبل برامون مهم بود که دوستان آنچه را فهمیدن به دیگران منتقل کنن. سری قبل اینطوری بود دیگه، تکلیفمون این بود که هر سوره رو یاد گرفتین یه جوری به یکی منتقل کنین، بنویسین به دیوار بزنید، برای نوجوان بگید، برای پدر مادرتون بگین، در یه جایی بگین. انتقال فهم مهم بود. این سری انتقال فهم مهم نیست، تغییر مهمه. 5 تا سوره است، هر کی باید 5 تا تغییر بکنه که قشنگم مارکدار باشه، بگه این رو از سوره حدید تغییر کردم، این رو از سوره هشت تغییر کردم. سوره صف، جمعه، تقابن، 5 تا تغییر در طی 1 سال. قوقاستا مردم 5 سال 5 سال تغییر نمی کنن. 5 تا تغییر در 1 سال، یعنی احتمالاً اگر بعد از این دوره سال آینده دوره هم دیگه جمع بشیم، کلن جمعمون یه جمع دیگه است، چون هر کی 5 تا تغییر کرده، یعنی مثلا طوفانی به پا کرده. 5 تا تغییر خیلیه، ولی از اون طرف هیچی هم نیست، هر 2 ماه یه بار میخوان یه تغییر بکنیم، می چه خبره؟ حالا اون برش اونه، این برش اینه که مگه چه خبره؟ هر 2 ماه یه بار میخوایم یه تغییر بکنیم، چیز وحشتناکی نیستش که. ولی خب به نظرم اهتماممونو به صورت جمعی بذاریم رو این کار، و البته این لازم داره یه نیتی بکنیم. حالا اون نیت چی باشه رو راستش بخواین هنوز به جنبندی نرسید. منظورم از نیت چیه؟ ببینید هر تغییری حتما یک نشانه بیرونی داره. اگه من واقعا تغییر کنم باید یه اتفاقی در بیرون بیفته، این قانون عالمه. چون تو عالم میگن اگر قریه ایمان بیاره ما برکات آسمان رو باز میکنیم. پس اگر یه جمعی تغییر کنه حتما یه اتفاقی باید اون بیرون بیفته. و من اصرار دارم نشانه گذاری کنیم. البته راستش بخواین هنوز به جنبندی نرسیدم، یه چیزی به ذهنم نمیدونم، برای اینکه یه ذره تو ذهنتون فقط بیاد میگم، یعنی درگیرم خودم هنوز با اینکه میشه نشانش چی گذاشت. ولی حتی در این حد میشه نشانه گذاری کرد که یه جمعی که الان 40 نفر هستن، این جمع 40 نفره 5 تا تغییر کنن در طی 1 سال، نشون به اون نشون که مشکل اقتصادی کشور و زیر فشار بودن دهک های پایین به طور ویژه تغییر محسوسی کنه. در این حد منظورم یه تغییر واقعیه. حالا ممکنه بگیم آقا نه این عوامل مثلا دیگری دارد، نداره، آدم های دیگری چون درگیرشن شاید یه ذره مثلا چیز باشه، اگرچه از یه طرف دیگه ما بالاخره 40 نفر ایمانشون بالاتر رفته، خشوعشون بالاتر رفته، بعد یه اتفاقی بیفته دیگه. تغییرش هم لازم نیست بیرونی باشه، من در خودم تغییر میکنم، ولی اتفاق اون بیرون میفته. حالا بعد این رو یه نشانه گذاری کنیم که خیلی واضح معلوم بشه چقدر موفق بودیم. چون یه بار ایاتون باشه صحبت کردیم، انقدر در معنویات کلیگویی کردیم، برید خوب بشوید، اصلا هیچ کس نمیدونه خوب شدن چه شکلیه. نه آقا به طور واضح این کارو کنید، این اتفاق با هم قرار میذاریم، اتفاق بیفته. بعدم رصد میکنید ببینید آیا واقعا ما موفق، یعنی ما هیچ وقت به کسی نمیگیم آیا تو به وظیفت عمل کردی یا نکردی، نگاه میکنیم اون اتفاق بیرونی افتاد یا نیفتاد. اگه افتاد میگیم جمع موفق بودن، نیفتادم بالاخره استغفار باید بکنیم بگیم متاسفانه این جمع نتونست در یک سال اینو رقم بزنه. حالا در مورد نشانه گذاریش اجازه بدید یه ذره بیشتر فکر کنیم، خواستم ولی ذهنتون از الان درگیر کنم که این نکته مهمیه. خب در مورد عمل مقدممو گفتم، بیشتر از این ادامه نمیدم، ازتون علی اجازه میگیرم که در جلسات آینده همجوری خورده خورده در مورد عمل صحبت بکنم، تا این کتاب تدبر رو هم با هم دیگه مرور کرده باشیم، یعنی در طی این یک سال این مطالب رو هم شنیده باشید. فعلا فقط صفحه اول و مقدمه شد در موردش صحبت کردم. بریم سراغ سوره مبارکه حدید رو عمل اختصاصی این سوره که قبلا هم در موردش مفصل صحبت کردیم ولی الان به شکل تغییر باید روش کار کنیم، ولی اول به نظرم بازش بکنیم و تا بعد ببینیم چی برامون رقم میخور. فکر کنم قرائت سوره خیلی طولانی نیست، اگر که سوره رو یه بار بشنویم که خود سوره مبارکه تشریف بیارن تو جلسه، من چیزشو دارم که پخش کنم، پس با اجازتون فقط پخش میکنم شما ببینین میشنوین صداشو یا نه. باید به علت حجم فایل های در حال کار کردن کمه، این نهایت صدا شدی بعد جور پخشش رو عوض کنی. آها اینم فکر خوبیه، از مخص چند جا پخش میشه دیگه، طوفانی میشه دیگه، این پخش میکنه اون پخش، اون پخش میکنه همه با هم پخش میکنه. من بعد اینو در بیارم بعدا خدا میدونه تو ضبط چه اتفاقی میفته. علی خوب میدونه.
هو العلى كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
صل علی محمد و آل محمد. خب یه چند تا نکته بگم بعد بریم سراغ زحماتی که دوستان کشیدن برای سوره مبارکه حدید. الحمدلله خیلی زحمات ارزنده‌ایه و می‌خوایم انشاءالله استفاده کنیم و ضمناً بنا داریم از نکات دوستان هم استفاده کنیم و دوستان هم خلاصه در مورد این موضوع صحبت کنن برامون. برای اینکه ذهنیت عمل رو براتون یک ذره متوجه بکنم بعد این آیات رو بهتون به نظرم اگر نشون بدم بد نیست. میخواییم یک لحظه تصویر رو برداریم من این آیات رو نشون بدم. ببینید امر کلن در فرهنگ قرآن و در ادبیات قرآن به شکلهای مختلفی مطرح میشه. بارزترین شکل امر هم طبیعتاً صیغه امر، صیغه امر یا نهی بارزترین شکل امر هم میشناسیمش، اگرچه در قرآن فقط به این شکل امر مطرح نمیشه و ما شکلهای مختلف دیگه هم برای بیان امر داریم. مثلاً وقتی خداوند تبارک و تعالی انسانها را از چیزی تهدید میکنن و عاقبت بدی رو براش میگن یا به چیزی تشویق میکننم در دل خودش این موضوع امر داره، طبیعیه دیگه. وقتی مثلا میفرماین که کسانی که منافق شدن در قیامت سعی میکنن برن ولی نوری نیست که جلوشون رو نگاه کنن، این در درون خودش پرهیز از نفاق رو داره، یعنی حتما دارن ما رو از نفاق نهی میکنن. یا بعضی وقتا امر و نهی خدا به طور ویژه تری در جملات استفهامی مطرح میشه، مثل اینکه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خب این ظاهر آیه استفهام، آیا زمان آن نرسیده است که مؤمنین قلبهاشون خاشع بشه در مقابل ذکر الهی؟ خب این در درون خودش امر داره دیگه، داره امر میکنه به ضرورت خشوع در مقابل ذکر الهی. همینطور وقتی خدا مثلی رو مطرح میکنن، این مثلا مثل بنی اسرائیل یا مثل داستان موسی یا ابراهیم یا فرعون، خب تو دل مثل هم در واقع یه تحذیر و تشویقی وجود داره، پس یه امر و نهی هست دیگه. یا اون جاهایی که خدا یه حقایقی رو مطرح میکنن، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته و ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. خب معلومه تو دل خودش تحذیر از پرداختن به زندگی دنیا داره دیگه. پس اولا نکته مهم، امر و نهی فقط در صیغه امر و نهی نیست، شما به شکل‌های مختلف در قرآن دلالت به امر و نهی دارید، در قالب مثل، جمله استفهام، داستان، بیان حقایق، بیان عاقبت، اینا همشون تو خودشون چی دارن؟ امر و نهی دارن. با این حال امر و نهی که به صیغه امر میاد نشون میده از همه در امر و نهی بودن مهمتره. این تفاوت ولی داره، یعنی امری که به طور واضح به صیغه امر می آید یه دلالتی در درون خودش داره و اون دلالت هم اینه که در جنبه امر و تحقق و عمل کردن این از همه از این جنبه شاخص تره، به گونه ای که می شود گفت امرهای دیگه سوره که به شکلهای دیگه میان در واقع زیر مجموعه اون امر قرار دارن. این چی شد پس؟ امرای دیگه‌ای که به صورت استفهام و داستان و مثل و اینا اومدن به نحوی دورچین اون امر در واقع بر اساس صیغه امرن، انگار که اون محوره، اونا دوروبرش چیده میشن تا اون به درستی محقق بشه. این خب خیلی نکته راهگشاییه، بعدن خواستید سوره های قرآن رو مطالعه کنید، اون آیه‌ای که صیغه امر داره رو پیدا می‌کنید، امرهای شکل‌های دیگر رو شناسایی می‌کنین، دور اون می‌چینین. بعضی از اونها کمک کننده شن، بعضیا لازمه شن، بعضیا کمک موانعش رو برطرف می‌کنن. این خیلی اصلا شیوه خوبیه برای اینکه بتونید امرها رو به سرعت در یه سوره بهش ساختار بدید. در سوره مبارکه حدید چند تا امر به صیغه امر اومده، نمیدونم از اول دقت کردین یا نه. از ابتدای سوره که میخونید که با ماجرای تسبیح شروع میشه و معرفی خداوند، میاد تا آیه هفتم سوره. ما در مورد این آیه البته در اون جلسات سوره مفصل حرف زدیم، ولی حالا نگاه میکنید میبینید که دلیل تأکید بر این آیه این بوده که به طور شاخص صیغه امر داره، آمنو بالله و رسولهی و انفقو. این صیغه امر دیگه، ایمان بیارید به خدا و رسول و انفاق کنید. این بارزترین صیغه امر در سوره. جلوتر که میرید بعد ویژگی های مؤمنون رو توضیح میدن، در مورد ویژگی های انفاق صحبت میکنن. جمله حالت است می تو دلش امر داره ها، و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا انفاق نمیکنید؟ یعنی انفاق کنید دیگه. انواع دیگه امر در این عبارت ها هست، ولی دیگه صیغه امر نیست. حتی آیه 11 من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، خب یعنی قرض بدید دیگه، وقتی قرض این خاصیت رو داره. ولی با این حال قرض به صورت صیغه امر نیامده، نگفته قرض بدهید، نشون میده نه همه دورچین اون امر محوری سوره که فعلا چی بود؟ امر به ایمان و انفاق بود. جلوتر که میرین روز قیامت میشه مؤمنین، حالا دارم آیاتو میام که آیاتو شما ببینین دیگه، ماجرای مؤمنین میشه، سرکله منافقین پیدا میشه که گفتیم چی شد یه سرکلهشون پیدا شد، اگه یادتون باشه اون سری توضیح دادیم که اصلا نشون میده چالش ایجاد انفاق بر اساس همون ایمان و نفاق، بر اساس همون ایمان و انفاقه. بعد چی شد که اینطوری شد؟ فتنتم انفسکم تربستم ورتبتم وغرتکم الامانیق، پس یعنی از اینا پرهیز کنین، ولی باز اینا صیغه امر نیستن. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، تو دل خودش امر داره باز، ولی دورچین اون امر محوری یعنی ایمان و انفاق. تا میرسید به آیه 17 یه نوع امر داره، اعلمو. الان با یه ذره تأخیر میاد بر آیه 17 اعلمو، صیغه امره، ولی خب امر به دانستن و توجه کردن به یه چیزیه، بازم امر، البته قابل توجهه که سوره مبارکه حدید امرهای اعلمو داره. الان جلوتر یکی دیگه هم داره، اعلمو انما الحیات الدنیا، پس نشون میده خیلی برید بدانیدم در این سوره موضوعیت دارد. آب برید بدانید، یعنی پس اینکه من برم به این موضوع توجه کنم و نسبت به او علم پیدا بکنم جز وظایف عملی من در این سوره است، این خیلی قابل توجهه. ولی خب معلومه جنس این عمل با جنس اون عمل متفاوته دیگه، واضحه. جنس این عمل برو یه کاری کن بدانیه، جنس اون عمل یه فعالیت اجتماعی انجام دادنه. پس یه امر دیگه داریم اعلمو، که حالا البته این در ساحت شناختی است. دوباره ان المصدقین و مصدقات الذین آمنو، ویژگی هایی که در واقع دارند، دوباره یه امر اعلمو در آیه 20 اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو. این اصلا خود این اعلمو خیلی شاخصه ها، ما خیلی در قرآن این امر رو نداریم، این که برید علم به دست بیارید، بدانید یعنی نمیدونی برو بدون، میدونی بیشتر بدون، بیشتر میدونی بیشتر تر بدون، مورد توجه قرار بده، این خودش یه امر مهمیه. خب و آیه 21 هم یه امر دیگه داره، باز جنس امرش متفاوته ولی امر دیگه، سابق و الی مغفرت من ربکم، سبقت به جوید به سوی مغفرت پروردگار، تو اینم به صیغه امر اومد. پس یه ایمان داریم و انفاق، یه اعلمو داریم، یه سابقو داریم، که سابقو هم میشه سبقت گرفتن. باز میبینید در حوزه عمل نیست، در حوزه فعله، یعنی میخواد که سرعت انسان رو نسبت به این موضوع ببره بالا. یه امر به ایمان داریم و انفاق، امر به اعلمو، امر به سابقو. بعد دیگه شما مصیبت اصابت میکنه اینطوری نمیشن، خدا مختال فخور رو دوست نداره، پس پرهیز کنید از آنچه که مختال فخوره. اینا همه هست. حتی امرای خیلی جدی داریم که ولی به صیغه امر نیستن، مثل لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط، قایته دیگه. خب پس آقا بعد برید قسط رو اقامه کنید دیگه، ولی خب امر درش هست، امر به صورت صیغه امر نیست. اینا هم دورچین چی هن؟ امر به صیغه امره. که بعد لیعلم الله من ینصره، ماجرای حضرت نوح، حضرت ابراهیم، ماجرای حضرت عیسی ابن مریم، رهبانیت، تا دوباره آیه 28 صیغه امر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. خیلی جالبه این، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا. اینم آخرین صیغه امر، که دیگه آیه بعدی هم که کلا لعلا یعلم اهل الکتاب، که دیگه حالا بحث پایانیش. سوره چند تا امر داشت؟ امر به ایمان و انفاق با هم دیگه، امر به وعلمو، امر به سابقو، بعد یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو. خود این امرها با هم دیگه یه نمودارن، خود این امرها با هم دیگه یه نمودار درست میکنن. خیلی هم نمودار شگفت انگیزیه. این گوشه تخته بکشن تا با چیز نکشیمش، یه ذره اونو بچرخونی فکر کنم تخته خوشگلتر در میاد. نه؟ سعی میکنم بزرگ بکشم که همه ببیننش. بزرگ میکشم همه ببینن. آهان، تصویر رو من باید تصویر سوره رو ببندم. منم فکر کنم باید ببندم که شما الان تصویر دارین دیگه، چون من اینجا ندارم. خب شما داشته باشین کافی. خب ببینین اینطوریه که یه امر محوری داره سوره، ایمان، به علاوه انفاق. فکر کنم میبینن اینو، میبینین دیگه. نه نه، یه ذره بزرگترش کنم. حالا تو برای اونهایی که با گوشی دارن برنامه را یه ذره نیم، یه امر ایمان داره به علاوه انفاق. دارم چیا رو نمودار میکنم؟ امرهای صیغه امر سوره حدید، درسته؟ یه امر به ایمان داره، یه امر به انفاق. دور این دو تا امر داره که یکیش در حوزه شناخت، یکیش در حوزه فعله. در حوزه شناختش میشه اعلمو، یعنی علم پیدا کنید و آن را فعلیت بدهید. این علم پیدا کردنشون، اعلمو فعل دیگه، فقط علم پیدا کردن نیست. ما میگیم بدانید، بالاخره من برای این دانستن باید یه کاری بکنم دیگه، یه فعلیتی باید انجام بدم. و یه امر دیگه داره سابقو، اونم میشه سبقت جستن. که در مورد سبقت جستنم ایاتون ماشی تو جلسه سوره حدید توضیح دادیم، نه که از بقیه جلو بزنی، از خودت جلو بزن. ماجرا مسابقه با آدمای دیگه نیست، از خودت جلو بزن. تا حالا چجوری انجام میدادی؟ بهتر تر انجام بده. چقدر طول میکشید؟ کوتاه‌ترش کن. چقدر اخلاص داشت؟ اخلاصشو بیشتر کن. خودت از خودت جلو بیفت. وقتی این کار میکنه، ببینین اینطوری، وقتی این کار میکنه حول ایمان و انفاق، حالا برای اون دوستانی که بعدن احتمالاً صوتو میشنون، برای اونام یه بگم، ایمان و انفاق وسط یه دایره قرار گرفتن، بالای دایره اعلموه، پایین دایره سابقوه. یه فلش از سابقو داره میره به اعلمو، یه فلش از اعلمو داره میاد به سابقو. منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که امر محوری ایمان و انفاق توسط اعلمو و سابقو داره ارتقا پیدا میکنه. معلومه دیگه، یعنی دائما هی اعلمو پیدا میکنید، هی سابقو، هی اعلمو، هی سابقو. اینا مثل یه سانتریفیوژی انگار میچرخن، این ایمان و انفاق و ارتقا میدن میبرن بالا. این انقدر میره بالا میره بالا که تو قسمت، حالا اینجا دیگه واقعا سخته دیگه، بس سبودی بکشم براتون. این اگه بخوام سبودی بکشم، یه بیزی خب، یه گوشش اعلموه، یه گوشش سابقوه، وسط ایمان به علاوه انفاقه. وقتی این چرخه کار میکنه مثل یه سانتریفیوژ که عمل میکنه، اینو ارتقا میده، این همینطوری میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا. این بالاتر یه الذین آمنوی درست میکنه. خب معلومه دیگه، وقتی میگه الذین آمنو، همونایی هن که دارن به آمنو و انفقو عمل میکنن دیگه. به اینا یه دستور دیگه ای دوباره میده. دستورش این بار اینه: اتقو و آمنو. حتی بعد این که اینجوری نوشتم نظیر به نظیر نکردم، لزوما اینی که اینجوری کشیدم نظیر به نظیرش نکردم. انگار دو تا امر جدید میکنه. حالا اگه تحلیلش کنید میبینید جدید نیست، چون وقتی میگه آمنو که داره خب به همین آمنو اشاره میکنه دیگه، داره پس همینو دوباره ارتقا میده. وقتی میگه اتقو داره در واقع چیکار میکنه؟ داره به لازمه تحقق این آمنو اشاره میکنه. یعنی میگه حالا این سانتریفیوژی که داره میره بالا، درسته که با اعلمو و سابقو داره ارتقا پیدا میکنه، ولی دائما اگه بخوام یه جور دیگه این امر رو بکشم که حالت نظیر به نظیر پیدا نکنه، باید این امر رو اینطوری بکشم. باید بگم این به واسطه اتقو داره میره بالا، و همپای اتقو که میره بالا، مراتب این آمنو هم میره بالا. یعنی ایمان و انفاق ستونشن، محور ایمان و انفاقه. به واسطه اعلمو و سابقو این شروع میکنه به گشتن. اونی که این تو ارتقا پیدا میکنه تقوا و ایمانه، و معلومه که چون اول سوره به مؤمنین امر کرده به ایمان و انفاق، دیگه لزوم نداره اینجا انفاق رو تکرار کنه. واضح و بدیهی است که انفاق این تو هست، معلومه دیگه، انفاق حتما اون تو هست، چون از اولش گفتن مؤمنین آمنو و انفقو. پس دیگه وقتی میگه آمنو، معلومه تو درون خودش ایمان و تقوا رو دارد. این میشه ساختار صیغه امر سوره مبارکه چی؟ حدید. خب شما الان هر کدوم از اینا رو دست بذارین، ببینید ما آمنو، انفقو، اعلمو، سابقو، اتقو، آمنو، صیغه های امر سوره، ولی معلومه که این آمنو و اتقو ارتقا دهندن، یعنی مراتب و بالا ببرن. این اعلمو و سابقو بعد همزمان، یعنی همراه باشن تا این بالا روندگی اتفاق بیفته. ایمان و انفاق هسته مرکزیه. بالا روندن اتقو و آمنو فقایت فقط نیستن، چون دوباره بهشون میگه آمنو و اتقو، یعنی انگار که رسیدی به یه حدی، حالا یکی دیگه بالاتر، حالا یکی دیگه بالاتر. شما میگید با چی انگار که اینجوریه، یه شکل دیگه بخوام بهتون بگم بعد اینطوری بگم: ایمان و انفاق و امر کردن، از اون طرف امر کردن دائما با تقوا و ایمان آن را بالا ببرید. میگید من چجوری بالا ببرم؟ میگن با اعلمو و سابقو میتونی بالا ببری. یعنی این خیلی حرف عجیبیه ها، خود ایمان و انفاق از ما خواستن، ارتقا دادن مراتبش هم از ما خواستن، لوازمی که به واسطه اونا ارتقا پیدا میکند هم از ما خواستن. اصلا خیلی ساختاره این، خود این ساختار ساختار شگفت‌انگیزیه. در نظام معرفتی این که شما رو امر کنن به هسته مرکزی یه تحقق یه تربیت، مراتب تربیت هم به شما امر کنن و لوازمش هم به شما امر کنن. حالا یه وقتی شما به جانب امرش میگین، یه وقت از این حیث به امر نگاه کنید، این خیلی حیث مهمیه. که وقتی به یک کسی یه چیزی رو امر میکنند یعنی چی؟ یعنی شایستگی امر شدن را پیدا کرده است. این از این زاویه نگاه کنید متوجه میشین چقدر باشکوهه. مثال بارزش اینه دیگه، بچه کوچیک امر و نهی ندارد. چرا؟ چون هنوز انقدر رشد پیدا نکرده که شایسته امر و نهی باشد. اصلا چرا تکلیف جشن داره؟ به خاطر اینکه انقدر این بزرگ شده که دیگه میشه به او امر و نهی کرد. ببینید این که به یه نفر امر و نهی میکنن نشانه بلوغ اون آدمه، وگرنه آدمی که کودک باشد یا مجنون باشد امر و نهی ندارد. تو شرع مقدس هم همینو میگن دیگه، میگن سفیه یعنی کسی که عقل نداره یا طفل، این امر و نهی نداره. برای همین هر کاری کرد امر و نهی نداره، برایش چیزی هم بار نیست. ببین اگر امر و نهی نداره چون سفاهت داره و طفله، وگرنه اگر مرتبش ارتقا پیدا کنه بیاد بالا علل قاعده این امردار میشه. حالا فکر کنید به یه نفر خود محور تربیتشو امر کردن، ارتقایش هم امر کردن، خیلی طرف آدم شگفت‌انگیزیه و خیلی تحویلش گرفتن، خیلی تحویلش گرفتن. این اگر وگرنه ما طفل بودیم اولا این امر رو نمی کردن، یا نه این امر رو می کردن دیگه نمی گفتن برو بالا، می گفتن خب این که بلد نیست بره بالا، ببریدش بالا. و این کارو نکرده که، اینو امر کرده، بالا بردن هم امر کرده، لوازم بالا بردن هم امر کرده. یعنی خیلی انسانو دیگه دست بالا در نظر گرفته، گفته خودت را بنداز با این وسائلی که بهت دادم ارتقا هم بده. این یعنی چی؟ این یعنی دیگه حدی برای این آدم وجود نداره، چون این میره دیگه، این تا وقتی عمر داشته باشه میره، یعنی این نمودار میره تا جایی که امکانش وجود داشته باشه. تنها چیزی که میتونه به این حد بزنه اینه که این بمیره دیگه، بمیره نتونه این کارو بکنه. که حالا البته چون امر بهش هم امر ایمانه، با مرگ عمل تموم میشه، ایمان که تموم نمیشه که، این خودش مطلبیه، با مرگ عمل تموم میشه، ایمان که تموم نمیشه که، خب همچنان ادامه داره دیگه، همچنان میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا. خیلی سوره اصلا هم این نظام اصلا نظام شگفت انگیزیه. حالا ما یه دونه از این عملا رو میخوایم برداریم، بقیه رو دور این هم امرهای دیگر رو هم بقیه امرهای پنهان سوره رو که براتون گفتم دور این بچینیم، به یه نظامی از عمل برسیم که در زندگی ما تغییر کنه، یعنی اون عمل در اون مطلب در ما تغییر کند. اون جلسه ای که صحبت کردیم اگه یادتون باشه بر محور انفاق این کارو کردیم، دلیلش هم چی بود؟ انفاقو به دو دلیل انتخاب کردیم، یکیش جنبه اجتماعیش بود که حالا اصلا ماجرای توحید اجتماعی مسئله سال گذشته ما بود، یکیش هم اینه که بین همه اینا اونی که در ساحت عمل انفاقه، انفاق عمله دیگه، این شما باید یه عملی انجام بدی، بقیهشون باور، علم، سبقت، ارتقاء، خود عمله، یعنی از همه ملموستره، از همه عینیتره، کفه کفه، بعد واقعا یه کاری بکنی. میشم دوباره این انتخاب کنیم، میشه هر کسی هر چیزی رو البته انتخاب کنه، ما اصراری نداریم. شما ممکنه یکی بگه من میخوام اعلام رو انتخاب کنم، من میخوام رو این عمل کار کنم، یکی ممکنه بگه من میخوام رو این عمل کار کنم. در هر صورت حرف ما اینه هر چی رو کار میکنین همه رو حول اون عمل مطالعه کنید. شیوهش حالا آخر جلسه توضیح میدم، شیوه این که چجوری همه سوره رو حول اون عمل ببینیم و ان شاء الله آخر سوره یه توضیح میدم که تکلیف ما باشه برای جلسه آینده که میخوایم جمع بندی کنیم. ما سری قبل با انفاق جمع بندی کردیم، زحمتی هم که دوستان کشیدن حول همین موضوع انفاق بوده. من با اجازتون چون تولیدات بچه‌ام حول انفاقه با موضوع انفاق مثال میزنم براتون، این عمل رو محور قرار دادن، تکلیفو که آخر جلسه گفتیم قرار شد شما انجام بدید برای جلسه بعدی، شما با هر امری که خواستین میتونین انجام بدین، اصراری نیست با انفاق انجام بدین، چون ما اصرار برای یه امر مشخص نداریم، ما اصرار بر تحقق سوره حدید داریم. حالا شما یه امر دیگه شما محقق کنید فرقی نمیکنه که، چون اگر اعلمورم بخواید عمل کنید باید در خصوص انفاق بهش عمل کنید، سابقون هم عمل کنید، بعد در حوزه انفاق بش عمل کنید. آمنو و وتقون هم عمل کنید، یعنی میدونید شما هر کدوم از این امرا رو دست بذارید ناچارید بقیه رو بهش توجه کنید. لذا ما اصراری نداریم بگیم آقا حتما اینو بذارید وسط، نه شما هر کدوم خواستیم بذاریم وسط، چقدر هم خوب متنوع هم باشه، ولی بالاخره نمیتونید بقیه رو نادیده بگیرین، حرف سر اینه. حالا برای این که یه بخشی از منظور منم به شما منتقل بشه، با انفاق نشونش میدم بهتون یه بخشیشو با توجه به زحمتی که دوستان کشیدن، بعد میریم سراغ توضیح این که چیکارش بکنیم و برای مواقف دیگه چه باید کرد. خب میخواییم با تعریف انفاق شروع کنیم، اون قسمت اولی که تعریف انفاقه، یه بار تعریفش برامون مرور بشه، یاداوری دوستانم بشه تعریفش، بعد انشاءالله صداش برای من بسته است یا برای من؟ صداشو بردم بالای نگاه بندازین الان. خب این زحمتی که کشیده بودن واژه انفاق بود که اصلا ما در مورد معنی واژه انفاق البته صحبت کرده بودیم که ریشش از نفقه است و این نفقه هم اشتقاق نفاق داره هم انفاق. نفقه هم چی بود؟ این تونلای زیرزمینی رو بهش میگفتن نفقه. چرا؟ چون منافق چیکار میکنه؟ منافق میاد تونل زیرزمینی میزنه، راه‌های غیر حقیقی در جامعه ایجاد میکنه و موجب تضعیف جامعه و فرو ریختن جامعه میشود، شکاف ایجاد میکنه در جامعه. این میشه چی؟ این میشه موضوع نفاق. از اون طرف انفاق کارش چیه؟ انفاق کارش پر کردن این سوراخ هاست، پر کردن این شکاف هاست. یعنی شما با انفاق سعی میکنید سوراخ های جامعه رو پر کنید. برای همینم هم وقتی به یه نفر کمک میکنن بهش میگن انفاق. چرا میگن؟ چون بالاخره یه آدمی نیازمنده، این یکی از شکاف های جامعه است، یکی از نقاط ضعف جامعه است. وقتی من میرم به او کمک میکنم اون نقطه ضعف رو پوشش میدم. پس به کمک کردن انفاق گفته می شود، اگرچه همه معنای انفاق نیست. معنای کامل تر انفاق اینه که من به طور مشخص متمرکز میشم روی جبران نقص هایی که موجب تضعیف جامعه است. و این خب خیلی نکته مهمیه، ما مفصلا در مورد این صحبت کردیم که در واقع انفاق کردن خیلی مفهوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی داره و از این نظر قابل توجه موضوع که خب در سوره به موضوع ایمان و به موضوع انفاق امر شده. در مورد انفاق هم چه مطلبی مطرح شده که خیلی یه ذره ابعاد موضوع رو برای ما بازتر میکنه، اینه که وقتی در مورد انفاق صحبت میکنه بعد خطاب به مؤمنین میفرماید که و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، بل چی در راه خدا انفاق نمی کنین، ولله میراث السماوات والارض، در حالی که میراث آسمان ها و زمین برای خداست. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير. این آیه رو یه تأملی کنید، میخوام در مورد این آیه اون موضوع عمل رو تو همین یه دونه آیه بهتون نشون بدم، بعد بریم قسمت های دیگه ای رو که برای سوره هست و ان شاء الله بعد در مورد انفاق کار کردن رو کار کنیم با هم. نه همینطوری ادامه بدیم، دوستان دارن یکی یکی کم میشن دیگه. ظاهرا هر کدوم از دوستان که از صفحه اسکای روم میرن بیرون دیگه نمیتونن برگردن تو، پس خودتون رو صفر نگردید و نرید بیرون، چون اگر برین بیرون معلوم نیست بتونین برگردین. حالا این یا اشکال خود سایت اسکای رومه که احتمالا باید برای اون سیستم باشه، چون که الان هی تعداد داره کم میشه و دوستان دارن میگن نمیتونن برگردن، برای همین سفت بچسبید و سعی کنید بیرون نرید دیگه. بیرون رفتنتون با خودتونه، بعضی وقتا هم دست خودتون نیست، ولی برگشتنتون دیگه قاعدتا با خودتون نیست. خب حالا ادامه میدیم، ایشالله صدا که داره ضبط میشه اون دوستانی که همینطور هی داره ازشون کم میشه و میشه به صورت زنده و برخط در اینستاگرام این رو بقیهش رو بذارن. خب میگن خب بگین که میذارین که من این آیه رو بگم. خانم گلزاری یعنی که لینک اینستاگرام رو بذارید در گروه. ببخشید برنامه خیلی زنده است، من اینجا به صورت بسیار زنده دارم میگم که خانم گلزاری هستن اصلا این تو مگه از بیرون افتاده ها نیستن؟ خب پیغام دوستان دریافت کردن. خب از اینجا به بعد ما رو میتونید زنده در این است گرام ببینید که این تیکر دوستانی که رفتن بیرون نتونستن برگردن میتونن اونجا بشنون. یه آیه است، میخوام این آیه رو توضیح بدم، ببینید اون چیزی که منظور ما از عمله چیه. لطفاً به این آیه یک توجهی بکنین. همه اون چیزی که به لحاظ روشی میخوام در موردش صحبت بکنم اینجا هست. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، شما را چه شده است که انفاق در راه خدا نمی کنید. ولله میراث السماوات والارض، در حالی که میراث آسمان ها و زمین برای خداست. پس چی؟ میراث آسمان ها و زمین. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. نکته دوم، انفاق قبل فتح و بعد فتح فرق میکنه. پس نشون میده انفاق یک موضوعی است که به شدت با رخدادهای اجتماعی جامعه در ارتباط، به گونه ای که وقتی حاکمیت دینی و پیروزی دین اتفاق میفته به شدت طبیعتاً شرایط انفاق راحت تر میشه و شرایطی وقتی برمیگرده به قبلش و با مشکلات اینطوری روبروه، خب شرایط انفاق طبیعتاً سخت‌تر میشه. خیلی مهمه که افراد بتونن در شرایط سخت‌تر به داد جامعه برسن و انفاق کنن. پس اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که انفاق همراه شده با مقاتله، جنگ. پس انفاق یک اتفاق بسیار جنگیه که انهو او و نبرد در کنار همدیگه میتونن مشکل رو حل کنن. یعنی شما نبرد میکنید. نبرد یعنی چی؟ یعنی اینکه خب حالا نبرد ممکنه با دشمن بیرونی باشه، ممکنه با دشمن درونی باشه، مثل اینکه خب یک سری منافق ممکنه داخل کشور باشن، یه عده دشمن ممکنه بیرون باشن، شما طبیعتا با اونها مبارزه میکنید، درست؟ ولی همپای مبارزه کردن بعد یه جریان دیگری وجود داشته باشد که شکافها رو پر کند. این دوتا با هم باید کار کنه. به همون اندازه که یک جریان نظامی اطلاعاتی و در صحنه و فیزیکی داره مبارزه میکنه تا دشمن و شیطنت او و مکر او رو حذف کنه و با او مقابله کنه، یک جریانی همپای این مقاتله و شکافها رو پر کنه. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هم. این نکته بعدی انفاق. از اون طرف و کلن وعد الله الحسنا، بعدم وعده های خدا حسناست، یعنی قطعا آنچه که خدا وعده داده بهتر از اونیه که تو فکر میکنی. بس دیگه چه جای ترسی؟ ببین اولش میگه که ولله میراث السماوات والارض، یعنی چی؟ یعنی میراث آسمان و زمین برای خداست. اصلا چیزی برای شما نیست که انفاق نمی کنید که. مگه شما مالک چیزی هستی که به خاطرش می ترسی؟ ببین همه این آخرش پیش خداست، پس چرا از انفاق کردن ابا داری؟ اون طرف و کلن وعد الله الحسنا، ببین بعدم یه چیز دیگه، خدا وعدهاش حسناست، یعنی قطعا وعده خدا از آن چه که تو فکر میکردی بهتر بود، باقی تر بود، با شکوه تر بود، شگفت انگیز تر بود. بعدم والله به ما تعملون خبیر، خدا به تمام جزئیات خبر داره، زیرابی نرو، کسی زیرابی نره، کسی از دست خدا نمیتونه در بره. خب ببین چی میخوام بگم، ما میخوایم عمل رو درست کنیم. الان خیلی این آیه مثال خوبیه. چه عملی رو میخوایم درست کنیم؟ عمل انفاق. میگیم چجوری عمل انفاق رو درست کنیم؟ میگیم خود سوره مطالبی رو دور اون عمل میچینه که عملا میاد از طریق اونا عمل رو اصلاح میکنه. مثلا میگه باور به این که عالم میراث خداست رو در خودتون تقویت کنیم. میگید که خب بعد برم بشینم فکر کنم. اشکال نداره فکر کنین بهش، توجه کنید بهش. موقعی که میخواید یه انفاقی کنین، حالا مصادیق انفاق چیه؟ توی کلیپی که زحمت کشتن مصادیق انفاق رو گفتن، وارد مصادیقش نمیشم، هر مصادیقی که داره، شما مصادیق انفاق رو میخواین روش کار کنین، میخواید انفاق رو در خودتون ارتقا بدین، میخواید زندگیتون بر اساس انفاق تغییر کنه، خیلی خوب، باور به این که هر آنچه در آسمان و زمین است میراث خداست در خودتون تقویت کنین. این خب یه ذره بذار بهش فکر کنم. آره دیگه، مثلا ما که میمیریم یه آدم باید به اینا واقعا بشینه فکر کنه ها، نه اینکه مثل بچه ها هستن جمله حفظ میکنن ولی الله میراث، نه بذار فکر کنم. بابا بزرگ من مرد، هر چی داشت رفت دست بعدیا، اونا مردن اومد دست بعدیا، تا رسته دست ما، ما هم میمیریم میدیم دست بعدیا، اونا میمیرن میدن دست بعدیا، آخرش همه میمیرن میدن دست خدا دیگه. این آخرش میخواد بره دست خدا، وقتی آخرش میخواد بره دست خدا که این حرفا رو نداره که. الان به بچه های لایف بگم که لینک کلاس درست شد. دوستانی که در لایف ما رو میبینید، لینک اسکای روم درست شده، میتونید برید اسکای روم. همینجور عددمون داره دوباره برمیگرده بالا، داریم برمیگردیم دوباره، نمودارمون رفته بود پایین، داریم برمیگردیم. خیلی خب میبینید من باید بشنم این لله میراث رو پس با خودم حل کنم و میگم خب راست میگی دیگه، این که آخرش میره دست خدا و دیگه چه نگر داشتنی، بدیم بره دیگه از همین الان دست خدا دیگه. خب این یک. بعد دو، انفاق به شدت در صحنه مسائل اجتماعیه. اتفاقا اون موقع هایی که شرایط مناسب نیست، مسئولین همراه نیستن، مشکلات زیاده، حرف و حدیث ها زیادن، انفاق کنی کار شاهکاری کردی دیگه. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا دیگه. انفاق قبل و بعد فتح خیلی فرق میکنه دیگه. خب پس بزنید یه ذره روی فکر کنیم. پس قرار نیست کسی بهانه بیاره که چون شرایط سخته، چون مشکلات زیاده، چون آدما نمیفهمن، چون مسئولین همراهی نمیکنن، چون مردم با این فکر نیستن، کسی انفاق نکنه. نه اتفاقا هر چی شرایط نامساعدتر درجه انفاق بالاتر. اینم حل کن با خودت. بذار یه ذره روی فکر کنم. خب اینجوری دلم آرومتر میشه، نگران نمیشم که آیا دیگران قدرش رو میفهمن. خب خیلی خب، اینم متوجه شدم. نکته بعدی، ببین انفاق همپای مقاتله است. یعنی اگر شما مدافع حرم داری، مدافع سلامت داری، اونایی که در صحنه های اجتماعی دارن جانشون رو کف دستشون میگیرن و دفاع میکنن، با دشمنی مقابله میکنن، شهدای امنیت داری، انفاق همپای اون شهدا. شما دلت میخواد از حرم اهل بیت دفاع کنی، اشکال نداره انفاق کن. خیلی دلت میخواد یه صحنه بیبدیلی رقم بزنی در دفاع از دین خدا و مبارزه با دشمنان خدا، اشکال نداره، انفاق کن. انفاق همپای اون کار میکنه، اینقدر همپای اونه که کنهو او بدون انفاق به نجه نمیرسه. انفاق کن، آفرین. خیلی خب، جایگاه انفاق رو میاره در حد جنگیدن و مبارزه کردن. چقدر جالب. درست شد اینم؟ درست شد تو فکر شما؟ بله. بریم سراغ بعدی. خب آدم انفاق میکنه، شهید که کشته که نمیشه، ممکنه کشته نشه، ممکنه مثلا تو بعضی از انفاق آدم کشته بشه، کشته که نمیشه، همه عالم هم میراث خداست. ولی خب چی واقعا به آدم میرسه؟ هر چی خدا وعده کرده به بهترین شکل محقق خواهد شد و بسیار بهتر از اونی که تو ذهن شماست. چی تو آرمان ها و آرزوی شماست بهتر از اون در انفاق محقق میشه طبق وعده الهی؟ و نکته آخرم این که فیلمم بازی نکن، به خاطر اینکه تمام جزئیاتش خدا خبر داره. خدا میدونه تو اون حسابتم چقدر بود، اونجام چقدر بود، چقدر وقت داشتی خدا وکیلی، اون دفعه که جواب ندادی مشغول چه کاری بودی. خدا خبر داره. در انفاق کردن برای خدا، ببین، برای مردم میشه فیلم بازی کرد، برای خدا که نمیشه فیلم بازی کرد که. من اینا رو یکی یکی در صحیفه وجود خودم باید مرور کنم تا انفاقم این شکلی بشه. یک، بخل دیگه ندارم در انفاق، چون ولله میراث و سماوات و الارض، بخل ندارم دیگه. این حرف دیگه، انفاق که این حرف رو نداره. نه تنها بخل ندارم، تفاخرم ندارم. ما انفاق کردیم، ما همه چی برای خدا بود، چی ما انفاق کردیم؟ شما مگه چه انفاقی کرد؟ نه مختال میشم، نه فخور میشم. این جلو الان میفهمم چرا گفته مختال فخور. همینجا حل میشد. اگه من همینجا در نظام معرفتی انفاقو با این نگاه درست کرده بودم، اون مشکل حل میشد. راست میگی، اصلا کاری نکردیم که آنچه را برای خدا بود زودتر به خدا تحویل دادیم. این دیگه جای تفاخر کردن و منم نداره که. خب این که از این. بعد دیگه چی؟ دیگه بهانم نمیارم، شرایط سخته و نمیشه و اینا، بهانه نمیارم، به خاطر اینکه اتفاقا عشق است انفاق کردن در شرایط سخت. بعدم حسم از انفاق یک حس جنگیه، احساس میکنم در وسط میدان مبارزم، در وسط مقاتلم، احساس میکنم خدا دست درد نکنه یه کاری کردی من با انفاق بیام در صحنه مبارزه قرار بگیرم. مثالش هم اینه، تا 3-4 ماه پیش کی فکر میکرد یهو جامعه پزشکی تبدیل بشه به خط مقدم مبارزه که شهید بده؟ بابا دیگه اینا کیلومترها پشت خط مقدم بودن دیگه. یه کسی فکر نمیکرد آقا دیگه شهید توی سوریه، لبنان، نهایتاً مرزهای کشور، نهایتاً نیروی انتظامی در درون شهرها در مبارزه با مثلا یه کسی کی فکر میکرد که پرستارها و پزشکا در بیمارستان بشن خط مقدم مبارزه؟ این ببین انفاق این حرفا رو نداره که. الانم به خاطر کرونا رو اومده، قبلا هم اینا بندگان خدا منفق بودن، من اونا رو در میدان مبارزه نمیدیدم، نه که اونا تازه اومدن تو میدان مبارزه. که اون بنده خدایی که از قبل نیتش در بیمارستان انفاق بوده و منفقانه داشته فدا میکرده خودش رو برای مردمش و برای جامعهش، که خیلی در جامعه پزشکی ما اینطوری بودن، خیلی ها اینطوری بودن و هستن، اون موقع هم داشته انفاق میکرده و حس خودش میدان مبارزه بوده. با اینکه میرفتی میدیدی آقا بیمارستان اتاق حس جنگیدن نداره. آقا جنگیدن که به این نیستش که شمشیر دستت بگیری به جنگی، انفاق خودش مبارزه و جنگه. حالا خدا رو شکر از این حیث که کرونا اومده، آدم صحنه های دیگه مبارزه رو میبینه. چند وقت دیگه خط مقدم مبارزه میشن اونایی که در کشور رو تولید شروع میکنن کار کردن. سخت مشکله، ولی اونا با کار کردن رو تولید کشور رو از مشکل خارج میکنن و چاله چوله هاشو پر میکنن و تو اون صحنه شروع میکنن به شهید دادن. اینا همین الانش هم اونی که در کشور رو تولید کار میکنه داره انفاق میکنه و در خط اول مبارزه است، من نمیبینمش، چش من اونو نمیبینه، من انفاق و میدان مبارزه نمیبینم. وگرنه یه وقت، چند وقت دیگه مشکلات اقتصادی به آدم ها طبیعتا فشار میاره، خب در تنگنا قرار میگیره، یهو فرشته های نجات این بار میرسن در عرصه تولید، کشاورز تولید کننده است، اینا یهو میان برگر رو عوض میکنن. خب میدان جنگ دیگه، بعد ما میگیم شهدای مثلا عرصه تولید، شهدای اقتصاد، شهدای تعلیم و تربیت. مگه شهدا فقط در عرصه جنگ نظامی رقم میخوره؟ انفاق اون چیزیه که باعث شده همه بیان تو صحنه. برای اینکه به این نکته شما رو توجه بدم، به یه عبارتی توجه میدم، خوب به این عبارت دقت کنیم. دو تا آیه بعدتر وقتی وارد صحنه قیامت میشه، نمیگه یوم تر المؤمنین، میگه یوم تر المؤمنین والمؤمنات. بعدش هم نمیگه یوم یقول المنافقون، میگه یوم یقول المنافقون والمنافقات. چرا زن و مرد رو جدا میکنه؟ خب میگفت مؤمنین و منافقون، معلوم بود دیگه، چرا زن و مرد رو باید جدا کنه؟ یکی از دلایلی که در آیات قرآن زن و مرد جدا میشن به خاطر اینه که حیثیت زنانه و مردانه اون موضوع با هم دیگه متفاوت. یعنی خانوم ها در اون موضوع نقشی خاص و بیبدیل دارن، برای همین باید باید اظهار بشه زنانش از مردانش. از همین آیه معلوم میشه انفاقی که در آیه 10 داره در موردش صحبت میکنه و قبلتر در آیه 7 بهش امر کرده، صحنه است که در اون خانوم ها نقش بسیار جدی دارن. پس صحنه صحنه جنگ نیست صرفا. خب تو جنگ بیشتر آقایون میجنگن که، تو جنگ که آقایون می جنگن. نه، اتفاقا انفاق از اون صحنه هایی که اگر در مقاتله آقایان بیشتر نقش دارن، در انفاق خانم ها بیشتر نقش دارن، اونا بیشتر میتونن چاله چوله ها رو پر کنن. مادر خونه است، معلمه، دختر خونه است، اینا بیشتر نقش دارن در پر کردن چاله چوله ها، در پر کردن شکاف ها خیلی نقش دارن. نه که آقایون ندارن، آقایون هم دارن، ولی از اینجا معلوم میشه که انفاق چقدر جنگیه، چقدر جدیه و چقدر امر جاری در زندگیه، انقدر که نقش زنان مردانه برمیداره. این مثل میدان مبارزه نیست که نقشهایش مردانه است. الان هم اینطوری نیستش که فقط انفاق صحنه سلامت باشه، نه، مادری که تو خونه شکاف ها رو برطرف میکنه، یه معلمه، یه خانوم در عرصه اجتماعی نقشه که ایفا میکنه برای اینکه شکافا رو پر کنه، به شدت یه کاریه در عرصه زندگی و شدیداً نقش زنانه و مردانه دارد. ببینید همینجا متوقف کنم کلاممو، بریم جلوتر دوباره. الان کم کم نگرانی زمان پیدا کردم، تا قبل از این نگرانی زمان نداشتم، الان نگرانیشو پیدا کردم. چی درس کردم؟ اینکه یه آیه رو خوندیم با دو تا آیه بعدی، همین آیه و دو تا آیه بعدی ابعادی رو از یه امر برای ما روشن داره میکنه که اون ابعاد امری که روشن میشن به ما کمک میکنن که اون امر رو بتونیم محقق کنیم. منظور ما از این که میگیم عمل رو مبنا قرار بدیم و با سوره عمل رو ارتقا بدیم اینه، درست شد؟ پس این مطلبی که گفته شد که سوره رو بخونیم، یه عملی رو با سوره ارتقا بدیم، منظورمون این کاری بود که الان کردیم. این مثالی که الان خدمتون زدن، این مثال این ماجرا بود. نگاه کنین، ما یه امر انفاق رو با یه آیه دورچیناش رو درست کردیم، عمل انفاق و ارتقا دادیم. این مطلب. حالا بریم یه ذره جلوتر، اگر که خانم محمدی زحمت بکشین بقیه کلیپ رو بذارین.
وقتی اسم انفاق میاد، اغلب آدم ها تصور میکنن داریم در مورد دادن پول به افراد بی‌بضاعت صحبت میکنیم، اما این در واقع یکی از ساده ترین مصادیق انفاق میتونه باشه. چرا این فکر رو میکنیم؟ چون وقتی دنبال تعریف انفاق در قرآن میگردیم به تصاویر عجیبی برخورد میکنیم. یه باغ پردرخت بالای یک تپه بلند که بارون میخوره و چند برابر میوه میده، یا یه دونه گندم که رشد میکنه و 700 برابر میشه. انفاق واقعا چیه؟ هرچی هست حتما یک ویژگی سحرآمیز داره. یه عمل کوچیک با نتایج خیلی خیلی بزرگ. واژه ها خیلی مهمه. سه حرف اصلی یک کلمه در واژه‌نامه های قرآنی میتونه پنجره های زیادی برای فهم موضوع باز کنه. انفاق که از نفقه میاد با قرض و صدقه چه فرقی داره؟ قرض هم خانواده مقرازه، یعنی از خودت ببری و به دیگران برسونی. صدقه هم خانواده صداقته، راهی برای اثبات حسن نیت و دوستی. انفاق ولی هم خانواده نفاقه. چه عجیب، چه ربطی به هم دارن؟ همین ربطشه که جالبه. نفق یعنی سوراخ و حفره. تفاوت موضوع از همینجا شروع میشه. یکی کارش ایجاد حفره و اختلاله، یکی ترمیم میکنه حفره ها رو و خلأهای جامعه رو میپوشونه. با توجه به واژه انفاق، کلی کار توی جامعه هست که میتونه مثل کمک مالی به فقرا مصداق این عمل حیاتی باشه. اصلاح یک فرآیند غلط، آموزش یک مهارت لازم، تقویت یک نهاد اجتماعی ضروری، تربیت نیروی انسانی مفید برای جامعه و هزاران کار دیگه. همونقدر که نفاق انواع و اقسام داره، در انفاق هم باید خلاق و دغدغه‌مند بود و دست روی نقاط حساس‌تر گذاشت. انفاق مثل دارو میمونه. کافیه بدونیم که دوای کدوم دردهای زندگی اجتماعی ماست. این سوال رو باید از سوره هایی بپرسیم که پیام محوری اونها معرفی سبک زندگی اجتماعی توحیدیه. تمام چیزهایی که توی این دنیا داریم یه روز تموم میشن. اگه ترس تموم شدن دارایی هاتون رو دارید، انفاق کن. با انفاق میشه جلوی تموم شدن و حیف شدن سرمایه ها رو گرفت و اونها رو برای همیشه ماندگار و حتی چند برابر کرد. اگه دنبال روشن کردن جهان اطرافتون هستید، انفاق به شما کمک میکنه و به تدریج راه رو برای رسیدن به نور و جواب نشونتون میده. انفاق اگر با جسارت خدشکنی همراه بشه، نتایج فوق‌العاده‌ای رو رقم میزنه. یعنی هم منفق باشیم، هم از تنهایی در مسیر و دور بودن نتیجه نترسیم. شناخت صفات خدا انفاق رو برای ما راحت میکنه و انفاق خودش باعث میشه خدا رو بیشتر بشناسیم. این یه چرخه سالم برای بالا رفتن و روز به روز قوی تر شدنه. انفاق یک شاهراهه برای اینکه خدا رو فراموش نکنیم و شبیه اونها که فراموشش کردن زندگی نکنیم، تا کم کم زندگی دنیا خودمون رو از یادمون نبره. انفاق یکی از مصادیق اطاعت از رسوله. بذارید این موضوع رو کمی بیشتر توضیح بدیم. داستان اهمیت انفاق از اینجا شروع میشه که در یک جامعه حکومت دینی روی کار میاد و رسول خدا اداره جامعه رو به دست میگیره. از اینجا به بعد حرکت‌های عادی اعضای جامعه که در موقعیت‌های معمولی چندان به چشم نمی‌اومد و آثار مثبت یا منفی چندان زیادی نداشت، ضریب می‌گیره و به دلیل تقویت یا تضعیف پایه‌های حکومت دینی اهمیت پیدا می‌کنه. یه مثال ساده رو در نظر بگیرید، درس خوندن. خیلی‌ها درس می‌خونن چون در جامعه نیاز به شغل و تخصص برای کسب درآمد یا انجام خدمت داره. اما اگر کسی درس بخونه برای تقویت پایه‌های حکومت توحیدی و تربیت نیروی انسانی بهتر برای رفع نیازهای جامعه، در واقع در حال پر کردن خلأهای موجود در ساختار جامعه و در حال انفاقه. تشکیل جامعه دینی و امت واحده توحیدی یکی از مهمترین مقاصد معرفی شده توی قرآنه. این مسیر فراز و نشیب زیادی داره و خیلی زحمت باید براش کشید. این مسیر نیاز به آدم‌های منفق داره، کسانی که سخاوتمندانه برای تقویت جایگاه رسول در جامعه و نشون دادن کارآمدی دین و حکومت دینی خرج کنند. حالا یه تفاوتی هست. بعضی‌ها اصلاً از چیزی که دارن خرج نمی‌کنن. بعضی‌ها بخشی از چیزی که دارن رو خرج می‌کنن و بعضی‌ها تمام چیزی که دارن، نه فقط از پولشون که از دانش، انرژی، وقت و همه دارایی‌هاشون می‌گذرن. شاید تمام چیزی که داشتن زیاد نبوده، ولی چون تمامش بوده خدا هم براشون سنگ تموم میذاره. هر کس به اندازه خرجی که میکنه تو این مسیر جلو میره و به خدا و رسول خدمت یا از اونها اطاعت میکنه. نهایتاً یه منفق میرسه به جایی که دیگه چیزی براش نمونده تا باهاش بتونه انفاق کنه مگر جونش. اون وقته که این آدم اسمش میشه شهید. چنین آدمی در هر حالی از زندگی بمیره شهیده، چون جونش آخرین چیزی بوده که میتونسته در این راه بده و این بالاترین درجه از انفاقه. شما با شنیدن واژه انفاق یاد چی میفتید؟ شما چه تصوری از واژه انفاق دارید؟
تا البته به طور ویژه باید تشکر کنیم از سرکار خانم زهره بندیان، درسته؟ خیلی کلیپ فوق‌العاده‌ای شد. حالا البته از سرکار خانم محمدی هم باید تشکر کنیم، خانم زهره بندیان خیلی کار شکیل و جالبیه، یه مرور خیلی خوبی از سوره شده. شما تا آخر آره ندیدین، ما اینجا داشتن دوستان پخش می‌کردن، بعد اینجا 4 تا دستگاه بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الان صدا رو میشنوین دیگه. خب خیلی ممنون. این حالا کلیپ به دلیل زنده بودن برنامه، که واقعا برنامه زنده است، درش علم و قدرت وجود داره، از نشانهاش همینه که ما گفتیم علم و قدرت وجود داره، نه اینکه انسان عالم و قادره، که عالم و قادر خداست، انسان میره یه کاری رو کنه نمیشه، نشون به اون نشون که میخواد اجرا کنه ولی نمیشه. ولی خب مشخصا به نظرم باید تشکر کنیم، هم از سرکار خانم محمدی، هم از خانم زهره بندیان، که خیلی کلیپش کلیپ فوق‌العاده‌ایه. حالا بعضی از دوستان تونستن ببینن، بعضی ها وسطش قطع شد. فکر میکنم این اختلاف ها به خاطر اختلالیه که توی فضای اسکای روم هست، تو دوستانی که از اول بودن اونا که اضافه شدن جورای مختلف دارن میبینن. فقط امیدوارم بعضی در حال شنیدن سوره مثلا جمعه نباشن، مثلا همه سوره حدید رو بشنون و مثلا من غیر من یکی دیگه نباشه، مثلا اینا دیگه اینا رو نمیدونم دیگه واقعا چه اتفاقی داره میفته. ولی حالا کلیپ رو توی گروه میذارن که دوستان ببینن، فرمودن برای سلامتیشون صلوات بفرستیم، ولی صلوات رو بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خیلی زحمت خوبیه و خیلی مرور خوبی رو موضوع انفاق در سوره. من از قسمت آخر کلیپی استفاده بکنم، یه نکته دیگر رو هم بگم و بعد بحث رو ببرم سمت پایانش که برای جلسه بعد چی کار میخواییم بکنیم. اگر دقت، اگر دیده باشین، قسمت انتهایی کلیپ وارد موضوع حکومت دینی میشه. در واقع اگر سوره مبارکه حدید رو هم شما ادامه بدین، اون موضوع انفاق که یادتونه به عنوان موضوع محوری سوره ما در مورد صحبت کردیم، شما وقتی همینطور بیاد جلو میرسید به این آیات در سوره مبارکه حدید: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما اساساً خدا، البته خداوند تبارک و تعالی میفرمایند ما رسولانمون رو فرستادیم با بیانه و با کتاب و با میزان. بیانه یعنی چی؟ یعنی حجت‌های آشکاری که انسان رو از گمراهی‌ها نجات می‌دهد. این خوب اینا رو میشه برون تخته بنویسیم دیگه. حالا نهایتاً چون این جنبش هم میخوام نمونه بهتون بگم که بعد شما انشالله برای جلسه بعد بتونید انجام بدین، یعنی کار انجام داده باشیم نمونهشو. تو قسمت دوم کلیپ به بحث نقش انفاق در حکومت دینی اشاره کردن، میخوام اینو با استفاده از حالا این آیه فقط توضیح بدم. دوباره ببینید، میخوام از سوره استفاده کنم برای ارتقای عمل، درست؟ آیه چی میگه؟ میفرماید که رسولان اومدن، رسول آمده است با بیانه، کتاب و میزان. بیانه چیه؟ بیانه حجت‌های آشکار رو بهش میگن بیانه. مثل اینکه عملکرد آمریکا حجت، یعنی مظلومیت مثلا مردم یمن، اتفاقات افغانستان غیره، یه بیانیه ایه که آقا شما در مواجهه با آمریکا با یک مستکبر روبرویین. این یه بیانیه آشکار. یا از اون طرف در یه عرصه‌ای به واسطه دین الهی یه موفقیتی رقم میخوره، این حجت آشکاری میشه بر این که مسیر دین جواب میده، پس مسیر دین را نمیشود نادیده گرفت. این به اینا میگن حجت‌های آشکار، اتفاقاتی که حق و باطل بودن یک چیزی رو واضح به انسان نشون میده، به این میگن بیانه. کتاب چیه؟ کتاب قوانین ثابت عالم هستی، این هم میشه کتاب. مثل اینکه وعده خدا حتما حسناست، این قوانین کتابه. مثل اینکه هر کس قرض بده خدا بهش مضاعف میکنه و اجر میده، این قانون کتابه. مثل اینکه تسبیح میکنند آسمان ها و زمین برای خدا، این قانون. همه قوانین هستی، چه اونی که به انسان ربط داره چه اونی که به موجودات ربط داره، فرقی نمیکنه، قوانین عالم هستی میشن کتاب. میزان چیه؟ معیارهای سنجش رو بهش میگن میزان. شما در زندگیتون با یه چیزایی معیار سنجش دارین دیگه، مثلا میخواین یه چیزی رو بسنجین یه سری معیار دارید. مثلا میگید که خوش اخلاقی یه معیاره، من بر اساس خوش اخلاقی یه سری چیزا رو میسنجم. یا میگید که عاقبت نگر بودن از نظر ما یه معیاره. خدا با رسولان خودش سه تا چیز میفرسته، بیانه میفرسته، حجت‌های آشکار که حق و باطل رو روشن میکنن، کتاب میفرسته، قوانین ثابت عالم هستی، میزان میفرسته، معیارهایی برای سنجش. بعد میگه خب حالا که اینا اومدن چی کار باید بکنید؟ میگه باید اقامه قسط کنید، یعنی عدل در کاملترین شکل خودش اقامه بشود. حالا معنی قسط رو از کتاب لغت براتون بخونم. ببینید قسط رو در کتاب لغت می‌فرمایند که هو ایصال شیئن الی مورده، رسوندن یه شیئی به جایگاه خودش، و ایفاء الحق الی محله، قرار دادن و استیفا کردن و به دست آوردن حق در محل خودش. و هذا المعنی انما یتحقق فی مقام اجراء العدل و اعماله فی الخارج. یعنی پس قسط چی میشه؟ میشه جنبه عملی و عینی عدالت یا عدل. مثلا این چیزی که مفهومی که الان خیلی رایجه، ما میگیم عدالت اجتماعی، این از مصادیق قسط. در واقع عدالت اجتماعی در واقع واژه قسطه، نه واژه عدالت. عدالت البته عدالت هم هستا، چون به قرار دادن هر چیزی در جای خودش میگن عدالت، ولی وقتی این حیثیت عینی و عملی پیدا کنه بهش میگن قسط. حالا رسولان آمدند با بیانه و کتاب و میزان که همه اقامه قسط کنن، ناس، مردم اقامه قسط کنن. این وظیفه همگانیست، یعنی عدالت رو به عینیت در بیارن در جامعه، یعنی مستکبر خار بشود، مظلوم به حق خودش برسد، ظالم محدود بشه، جلوش گرفته بشه. باید این عینیت پیدا بکن، این وظیفه همگانیه که ما گفتیم از اینجا معلوم میشه حکومت دینی تشکیل دادن وظیفه آحاد مردم، همه باید حکومت تشکیل بدن. چرا؟ چون شما میخواین عدالت و عینیت بدید، بدون حکومت که نمیشه عدالت و عینیت داد. از همین یک آیه معلوم میشه تشکیل حکومت برای اقامه عدالت وظیفه همگانیست. حالا تو اینجا برای اینکه این اتفاق بیفته ما نیاز داریم به نصرت خدا و رسول. از طریق نصرت خدا و رسول این اتفاق میفته. حالا این تحلیل این آیه که حالا بحث انزلنا الحدید هم البته اینجا هست، که این نصرت خدا و رسول به واسطه حدید، یعنی نباید ترسید، باید خیلی محکم بود، سفت بود، تیز بود. تیز به معنی توی کلیپ گفتن پیش رونده، یعنی تیز نه اینکه رفتار تیز، یعنی باید پیش رونده باشه، بعد در صورت لازم قرار ببره ببره، از اون طرف باید محکم مثل شمشیر باید باشه، مثل شمشیر باید نصرت خدا و رسول داشت. این درست شد؟ حالا این آیه رو خوندین، این باید بیاد کمک کنه به موضوع انفاق. ما مسئلمون چی بود؟ عملی که انتخاب کرده بودیم انفاق بود. حالا بعد از این آیه استفاده کنم عمل انفاق رو ارتقا بدم. چجوری این کار رو میکنم؟ میگم قطعا انفاق یکی از ابزار اقامه قسطه، معلومه دیگه، به خاطر اینکه بی‌عدالتی، شکاف حاصل بی‌عدالتیه، حفره حاصل بی‌عدالتیه، پس انفاق یکی از کارهایی است که مردم باید انجام بدهند برای اقامه قسط. برای آن که پس اولا حواست باشه انفاق، ببین نمیخوایم مقاله بنویسیم ما، لطفا کسی به فکر مقاله نوشتن نباشه، مقاله نمیخوایم بنویسیم، خب اینا فکر کنی. ببین شما وظیفه داری حکومت دینی تشکیل بدی، فهمیدی؟ انفاق که چیزی نیستش که بهت میگم حکومت دینی تشکیل بده، عدالت رو محقق کن در جامعه. برای اینکه عدالت رو محقق کنی یکی از کاراش انفاق دیگه. خب پس حواست باشه انفاق در نسبت با دنیا رو از عدل پر کردن است. یه حکم زیر مجموعه حکم اقامه قسطه، درست شد؟ خب خدا برای اینکه شما بتونید اقامه قسط کنید، یعنی بتوانید انفاق کنید، بیانه داده، کتاب داده، میزان داده. بعضی وقتا حجت هامون کافی نیست که نمیتونیم انفاق کنیم، بعضی وقتا قوانین به اندازه کافی نداریم که نمیتونیم انفاق کنیم، بعضی وقتا معیارهای سنجشمون درست نیست که نمیتونیم انفاق کنیم. ما سه جور مشکل انفاق داریم. بعضی وقتا به علت نقص در حجت مثلا میدون رو تشخیص نمیدیم، حق و باطل رو تشخیص نمیدیم، چون بی‌توجهی به بیانه کردیم. بعضی جاها ضعف در قوانین داریم، قسمت قبلی مثال زدیم، ولله میراث و سماوات و الارض در ذهنمون نیست، کلن وعد الله الحسنا در ذهنمون نیست، اینا قوانین هن دیگه. بعضی وقتا معیار سنجشه، مثل چی؟ مثل من انفق من قبل الفتح و بعدهی با هم دیگه متفاوته. معیار سنجشه دیگه، آقا قبل و بعدش با هم خیلی ارزش گذاریش متفاوته. ماها یا نقص در بیانه داریم یا در کتاب یا در میزان. خیلی خوب، برم ببینم تو کدوم قسمت مشکلم در انفاق، در کدوم یکی از ایناست. اگر در بیانه است، برم خودم با بیانه هایی که رسول در همین سوره داده آشنا کنم. در همین سوره بیانه مثلا کجا اومده؟ مثلا بیانه در معرفی حیات دنیا اومده، بیانه در جنبه قیامتی انسان مؤمن و منافق اومده، بیانه در ماجرای انبیا اومده، خود حضرت نوح، حضرت ابراهیم. کتاب کجا اومده؟ یا عالم قانون داره سوره. میزان تا دلتون بخواد میزان داره، از قبل فتح، بعد فتح، از درجه ایمان، از با چی همراه بشه. خیلی خب، من باید اینا رو ارتقا بدم و بعدم باید بدونم که اقامه قسط یک امر شمشیریه، شمشیر میخواد. انفاق کردن یه امریه که شمشیر به دست گرفتن میخواد. زن و مردم نداره، زن و مرد نداره، ولی شمشیر دست گرفتن میخواد، ولی رسول و خدا رو یاری کردن میخواد. بعد البته خدا هر کسی رو که خدا رو یاری کنه او رو یاری میکنه دیگه، علم پیدا میکنه به او دیگه. ببینید مجموعه آیه فهمیده شد، برای ارتقاء عمل استفاده شد. اون کاری که ما از دوستان میخوایم به هم سمت فرود اومدن، اون کاری که ما از دوستان بزرگوار برای هر کدوم از این سوره ها میخوایم اینه، میخوایم یه عملی رو در سوره، یک عمل واضح سوره که گفتیم یکی از صیغه های امر سوره. حالا البته ممکنه بعد در یه سوره علاوه بر صیغه امر یه توضیح دادیم صیغه های امر کدومن دیگه، یعنی اصلا امر چجوری دلالت پیدا میکنه، ولی یکی از امرهای واضح سوره مثل انفاق، سوره حول اون مطالعه بشه، انفاق زندگی ما تغییر کند. ببینید تغییرش مهمه ها، خروجی تغییر کردنه. حالا ما برای خروجی که تغییر کردنه یه نشانه باید قرار بدیم. البته که حالا عرض کردم اوایل جلسه، حالا دوستانی که نبودن صوتشو میتونن گوش بدن، ما یه نشانه حالا باید برش بذاریم که حالا اونو بعدن فکر میکنیم و مشورت میکنیم و سعی میکنیم نشانه واسش بذاریم. برای اینکه این کار رو بتونید بکنید، این مراحل رو میگم، این مراحل هشتگانه ای که براتون میگم، خیلی زحمت کشید اومدی رو من بستی ها، میخوای اینو بگیرم ببینینش، من نرم پا تخته ها، بیارم جلوی دوربین این هشتا رو اینجوری بیا، این یک تا هشتو ببر جلوی دوربین همه ببینن. دیده نمیشه؟ فوکوسش رو باید تغییر بدین. میبینیم که هشتاست که میخواین عکس بگیرین بذارین تو گروه. آها الان داره دیده میشه، خودم هم دارم میبینم. بذار ببینم اصلا چی دارم میگم. خب این هشتا رو میبینین؟ حالا عکسشو میگیرن برای دوستان پخش زندم قرار میدن. این هشتا مرحله رو ما تو کل این پنجتا سوره میخوایم اجرا کنیم انشالله اگر خدا توفیق بده. موضوع عمل از سوره به دست میاریم، مثل اون کاری که کردیم فعلای امر رو در آوردیم، الان تو این سوره قرار شد یا انفاق باشه یا اعلمو یا سابقو یا مثلا آمنو. حالا انفاق از همه عینی تر، ما فعلا انفاق رو مثال زدیم. دستور یا توصیه خدا در مورد اون عمل رو بریم بدونیم. خب خدا در مورد اون چی گفته اصلا؟ در مورد خود انفقو چی گفته؟ در مورد خود سابقو چی گفته؟ در مورد وعلمو چی گفته؟ مقدماتی که لازم است آن عمل تحقق یابد رو حاصل کنیم. ببینیم خب حالا تو سوره برای انفاق کردن چه کارهایی مقدمه انفاق کردنه. مثلا میگه که آقا خشوع برای انفاق خیلی مهمه، باورهایی هست که برای انفاق خیلی مهمه. مورد چهارم، بر اساس ایمان به خدا، رسول و آخرت به اون عمل رغبت پیدا کنیم. چجوری؟ آیاتی که نتیجه انفاق رو میگن، میگه آقا کسایی که انفاق مؤمنن، انفاق کردن، در قیامت اینطوری میشن که یس آنورهم بین ایدیهم. میل پیدا کنیم، بین میلمون ارتقا پیدا کنه. مورد پنجم، یه موانعی تو سوره گفته شده که جلوی این عمل رو میگیره، مثل الذین یبخلون، بخل کردن مانع انفاق دیگه. موانع رو بشناسیم، برطرف کنیم، به آثار انجام آن کار اطمینان داشته باشیم و تبعات انجام ندادن آن را جدی بگیریم. این اگر گفته نتیجه انفاق میشه این یا نتیجه انفاق نکردن میشه این، اطمینان کنیم به این نتیجه، جدی بگیریم نتیجه رو. این مورد ششم، پس از انجام کار از اموری که از بین برنده آثار آن عمل است خودداری کنیم. یک سری اعمال رو ما انجام میدیم ولی بعداً حبطش میکنیم. مثلا من انفاق میکنم در یه جایی ولی بعداً میرم جلوتر به خاطر رهبانیت به بادش میدم، یا به خاطر همراهی با اهل کتاب به بادش میدم. کارهایی که باعث میشن اثر عمل از بین بره، این دیگه ربطی به موانع نداره. بعضی کارا مانع عملن، بعضی کارا شما عمل انجام میدین عمل حبط میکنن. اونا رو هم بشناسم، ازش دوری کنم. و بند آخر، عزمم در انجام عمل تا اتمام شکسته نشه. این بند هشت خیلی بند مهمیه، خوب گوش بدین اینجا رو. عملها، خدا خیلی دستتونم در خسته شدین آقای خواجه، متشکرم. الان من تارم، الان درست میشم، اشکال نداره، من اصلا مهم نیستم، باز من تار باشم. بند هشتم خیلی بند مهمیه. چرا مهمه؟ به دلیل اینکه اعمال فرایند دارن، مثل نماز خوندن. شما وقتی میخواین نماز بخونین، وضو میگیرین، الله اکبر میگین، رکوع میدین، سجده، رکعت اول، رکعت دوم تا رکعت چهارم سلام میدین، بعد تموم میشه. اگه الله اکبر بگین، خوشگلم بگین، توجه هم داشته باشین، ولی مثلا در رکعت چهارم یهو سر رکوع نماز رو ول کنین، کل نماز رو نخوندین. نمیگن سه رکعت رو نیم خوندین، نیمش رو بیا اضافه کن، که چون عمل در نظام عالم تا کامل نشه عمل نمیشه، مثل جنین میمونه. جنین تا کامل نشه انسان نمیشه، متولد شه. میخواد در دو ماهگی، میخواد سه ماهگی، میخواد چهار ماهگی، در هر کدوم از اینا این بخواد متولد بشه، تا قبل کامل شدنش بخواد متولد چه سخت میشه. عمل اینطوریه، عمل تا به حد نصاب خودش نرسه، اگر اتفاق بیفته سخت میشه. پس من باید تا رسیدن به نتیجه عمل رو ادامه بدم، تا رسیدن به نتیجه. اینم خودش یه محور دیگه عمله. بعضی از کارها، بعضی از آسیبها استمرار منو در عمل میشکنن. مثلا الان این آیه نگفته یک بار انفاق کنا، گفته انفقو. انفقو یعنی چی؟ مستمرن انفاق کن. من الان یه چیزی رو میبخشم، بار دومم این کارو میکنم، دیگه بار سوم حوصله‌شو ندارم. دیدین آدم ها وقتی یه کمکی رو میخوان اول همه میان کمک میکنن، مثل این سیل و اینا میشه، اول سیل جمعیت میریزه میاد، بعد کم کم میره میره میره، بعد دیگه کسی نیست. ببینید از اول تا آخرش یه کاری رقم میخوره. خب ما باید نیروهامون رو مدیریت کنیم دیگه، در صحنه اجتماعی هم همینه، باید نیروهامون رو مدیریت کنیم، بگیم آقا فلانی ها شما اولش بیاین، فلانی ها شما دومش بیاین، فلانی ها شما سومش بیاین. انفاق اینطوریه، من قراره در یک جریان مستمری انفاق داشته باشم، نمیتونم یه روز داشته باشم دو روز نداشته باشم، که یه سری کارا هست استمرار عملو میشکنه، یک سری باورها کارشون اینه که عمل بره تا به نتیجه برسه. خب این 8 موردی که گفته شد، اینا 8 محور اصلی ما برای این موضوع چی هن؟ برای موضوع عمل هن. من درخواستم از دوستان اینه برای جلسه آینده لطفاً سوره مبارکه حدید و هر کسی بخونه، یه عمل رو انتخاب بکنه هر کسی به عنوان عمل محوری. حالا انفاق و مثال زدیم، همین انفاق هم مثال خوبیه، ولی ممکنه نخواستین یه امر دیگر رو بردارین. همه سوره رو به عنوان تقویت اون عمل بخونید، یا رغبتتون رو اضافه میکنه، یا علمتون رو اضافه میکنه، یا استمرارتون رو قوی میکنه، یا عزمتون رو بالا میبره. اون 8 موردی که گفتیم، اون 8 مورد رو برای اون عمل انجام بدید به گونه ای که رفتار هر کسی تغییر کرده باشد در مورد اون امر، اون عمل. این کار ماست انشاءالله. تو جلسه بعد در مورد صحبت بکنیم، با توجه به اینکه دقایق کمی وقت داریم و خانم حجابی قراره در مورد تولد باشگاه صحبت بکنن، من از حضور دوستان مرخص میشم. انشاءالله بقیه ماجراهای شگفت انگیزش برای جلسه آینده با سوره مبارکه حدید. یک صلوات خط بفرمایید.